اونجا مطرح بشه دیگه.
اونجا حرکتی هم که امام واردش میشه حرکت جوهریه برزخیه، جل اصلاح میکنه امام. هرچند امام طبق نظر آقایان و عرفا حرکت حبیه میندازه وسط، و حرکت حبی هم در قوس نزول معنا داره هم در قوس صعود، در حالی که حرکت جوهری فقط در عالم ماده است به خاطر اون استعدادی که برای ماده هست. استعداد ماده که تمام شد، حرکت جوهری هم تمام میشه. لذا تو بحث تکامل برزخی اگه یادتون باشه ما اشاره کردیم که امام با یک جعل اصطلاحی حرکت جوهریه برزخیه رو میاره وسط و تکامل برزخی رو به دو رویکرد فلسفی و عرفانی ثابت میکنه، که عرفانی امام خیلی عجیب و غریبه. گره اشاره شد این بحثا. یک بحث دیگه هم که امام خیلی در آثار خودش پیاده کرده، امکان فقریه. یعنی علاوه بر اینکه در بحث‌های فلسفی امام از این واژه امکان فقری بهره برده به عنوان هویت ربطی، در دستگاه سلوکی و اخلاقیش و عرفانیش هم امام از امکان فقری خوب استفاده کرده. امام یه جا میگه که سالک در نماز وقتی به سجده میفته باید به اون هویت فقری خودش برسه. اوی از کجا وامگیری شده؟ از فلسفه صدرایی. حالا کجا امام داره پیادهش میکنه؟ در بحث‌های شریعت و متون دینی. میگه در سجده نماز به هویت فقری خودش که عین الربطه. شما میگه امام تو تفسیر بعضی از آیات الهی از این فقر وجودی خیلی زیبا استفاده کرده. و شاید بگیم که در نظام سلوکی و اخلاقی ما به اندازه امام نمیبینیم کسی اینقدر از این واژه به این زیبایی استفاده که بگیم هنر یک فیلسوفه. فلسفه لازم نیست در چارچوب یک عبارت و یک کتاب باشه، بلکه باید در خدمت شریعت باشه و یکی از هنرهای مهم امامه. یه بحثی رو که امام خیلی بهش توجه داره و جناب صدر هم جزو ابتکاراتش هست، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء نفسه، که خب یکی از مبانی کلیدی ملا صدرا در حکمت متعالیه است و خیلی از مسائل زیربنایی مثل مسائل معاد و اشکالات عدیدهی مثل تنافی تجرد نفس با تأثیرات بدن، یا تنافی تجرد نفس با تطورات ذاتیش، یا نبود سنخیت بین نفس و بدن مادی، اینو ما چطور حل کنیم؟ مشاء نتونست حل کنه. ولیکن جناب صدرا با این قاعده جسمانیت الحدوث این مطلب رو حل کرد. امام از این قاعده خیلی خوب استفاده برده و در تقریر این قاعده موفق بوده. امام میگه که نفس در اصلش که جسمانیت الحدوثه، این به جهت اینه که نفس در آغاز ولیده عالم طبیعته، زایده عالم طبیعته، بعد به حرکت جوهری و سیر سعودی در عالم طبیعت به تدریج به موجود روحانی و مجرد تبدیل میشه. تقریر خیلی زیبای امام در کتاب خودی در تقریرات خودش خیلی قشنگ داره. یکی از بحثایی که امام حتی تو بحث اصولیش هم استفاده کرده، البته نه به معنای اینکه حالا در اصول تبیین مباحث اصول، نه، در مقابل نقد برخی از آقایونی که یک برداشتی از توحید داشتن، از قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها استفاده برده. یعنی اینقدر این قاعده دامنه داشته، مثل قاعده الواحد که امام با برخی از اصولیون درگیره که آقا این قاعده الواحد در امور اعتباری جریان نداره. بعد برای اینکه برای اون شخص روشن کنه در بحث اصولی، ما مفصل بحث قاعده الواحد رو در بحث اصولی خودش بیان میکنه، در حالی که حالا قاعده الواحد جاش تو بحث فلسفی یا بحث عرفانیه. از این قاعده بسیط الحقیقه امام در بحث توحید خیلی زیبا استفاده برده. یه بحث دیگه مهمی هم که امام خیلی خوب پذیرفته و در بحث سلوکی جانانه پیاده کرده، بحث اتحاد عاقل و معقوله. جناب صدرا نخستین فیلسوفی است که بر اساس اصول و مبانی موجود در نظام فلسفی خودش به اثبات اتحاد عاقل و معقول پرداخته، و خود جناب صدرا معتقده که از مسائل دشوار و پیچیده مباحث فلسفی این بحث اتحاد عاقل و معقول، که خود جناب صدرا میگه لطف الهی مشمول من شد و من تونستم این بحث برام حل بشه. حالا امام هم با توجه به حکمت متعالیه و مبانی حکمت متعالیه مثل اصالت وجود، تشریح در وجود، حرکت جوهری اشتدادی نفس، به بحث اتحاد عاقل و معقول و اتحاد عامل با عمل پرداخته. این دومیش خیلی مهمه، چون امام در بحث‌های سلوکی و اخلاقیش و عرفانی خودش به ویژه عرفان عملی از اتحاد عامل با عمل، با توجه به اون تجسم اعمال که چگونه این اتحاد در روز قیامت اتفاق میفته و با استناد به برخی آیات نظیر و وجد و معامل و حاضرا، امام یه تبیین قشنگی در ذیل همین اتحاد عامل با عمل داره و کیفیت این ارتقاء رو برای نفس با توجه به اون عمل خوب یا بد، اگر بد باشه درکات، اگر خوب باشه درجات استفاده کرده. یه بحثی هم هست، بحث یعنی آخرین بحث اگه بخوام نگاه کنیم، معاد جسمانیه. خب ملا صدر برای نخستین بار کوشید معاد جسمانی رو که قرآن بیان کرده با ادله فلسفی به اثبات برسونه و شرع و عقل رو در این مسئله موافق نشون بده.
درسته.
امام در تبیین عقلانی معاد جسمانی حرف ملا صدر رو تأیید و تأکید میکنه و میگه این فیلسوف الهی و مؤسس قواعد الهی نخستین کسی است که مبدع و معاد رو بر یک اصل بزرگ خلل ناپذیر بنا نهاده و اثبات کرده. امام ازش خیلی تعریف میکنه. واقعا اینایی که اهل تفکیکند و درست هم درس نخوندن، اینا نمیتونه معاد جسمانی رو با ادله عقلی ثابت کنن. میخوان نقلی و مثلا حالت اقناعی ثابت کنن، اگرم مطلبیش خلاف چی بودم با داد بیداد حلش کنن. اما جناب صدر انصافا به قول امام فخر طایفه شیعه است که معاد رو با این ادله ثابت کرده. البته امام یه اشکال کوچیکی در بحث معاد با امام با جناب صدر داره، به این که جناب صدر در یه جاهایی معتقده که بدن مخلوق نفس در آخرت، انشاء نفس و مخلوق نفس. امام این نمیپذیره، میگه بدن در نشأه آخرت معلول نفس نیست و این هم مستلزم دوره، به خاطر که نفس و بدن جدا از هم نیستن، اینا یک شیء واحده، علت که نمیتونه علت خودش باشه که. از این جهت یه اشکال شکلی داره. خیلی البته امام میگه اگر براس این طور صحبتی بشه، دو شیق میگه بعد توضیح میده. خب این بحث
مثلا تون مقوله ای که صدر مطرح میکنه که عینیت و مثلیت بشه،
بله بله، همونجا امام یه اشکال داره ولی با دو تقریر میگه، اگر مراد اینه که اشکال داره، اگر اینه نه اشکال داره. یعنی با دو تقریر امام ورود میکنه به این مطلب.
همون عینیت رو مطرح میکنه که اصلا دیگه نیازی به این نیست که بگیم بدنی متناسب با عالم
آخر. بله بله، همون عینیت رو مطرح. بعد از جناب صدر و مبانیش ما میرسیم به مفسران حکمت متعالیه. حکمت صدرایی خب در زمان سلسله صفویه و در اصفهان خیلی پر رونق بود. خود حکمت جناب صدرا و فلسفه‌اش در زمان صفویه خیلی اقبال نداشت، بلکه از زمان مرحوم شیخ محمد بیدابادی و شاگرد معروفش حکیم مولا علی نوری علی الله مقام شریف، این به تدریج حکمت متعالی معروف شد و خودشو پیدا کرد و در حوزه‌های علمیه کم کم رواج پیدا کرد. بعدها کسانی مثل مولا اسماعیل اصفهانی، مولا آقای قزوینی، مولا عبدالله زنوزی و مولا هادی سبزواری، اینا اومدن حکمت متعالی رو اوج دادند و شهر دادند و پرورش دادند. یکی از شارحان و مروجان حکمت متعالیه که امام بهش نظر داره جناب مرحوم مولا هادی سبزواریه که حالا ما در جلسه بعد به طور تفصیل بهش می‌پردازیم
انشاءالله، چون وقت ما تمامه. بعد ببینیم شنوندگان محترم که این بحث رو در مجال آینده در ادامه مسیری که از فلسفه اسلامی از امام یاد میکنن و نکاتی رو در باب اندیشه هاشون در آثارشون دارن، انشاءالله در مجال آینده نسبت به دیدگاه ها و شخصیت جناب مولا هادی سبزواری بشنویم و دنبال کنیم. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از مطالب خوبی که در مجال امروز در باب مبانی حکمت متعالیه و نگاهی که جناب صدرا در حوزه فلسفه خودش داره و از امام عمدتاً مؤید دیدگاه هایشونه، یا گاهی هم به ارتقاء مباحث فلسفی جناب صدرا در آثار خودشون مثل مسئله تشکیک وجود و بحث معاد جسمانی در برخی از حوزه نکاتی رو از امام مطرح میکنن. مطالب خوبی رو شنیدیم که انشاءالله در مجال آینده در باب یکی از شارحین حکمت صدرا جناب مولا هادی سبزواری هم ببینیم نگاه از امام چیست. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما را به یگان معبود هستی میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای راه تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه مترفن، ای غایت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم.
بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه اندیشه آفتاب تقدیم شما کردیم با حضور حجت الاسلام استاد صاحبی. بازپخش این برنامه امروز ساعت 16:35 خواهد بود. اینجا پخش شبکه رادیویی معارف.
به مراد دل رسیان سهر، به مراد دل رسیان سهر، که ز سوز سینه دعا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، سحری که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، سحری که رو به خدا کنی. به کمند ابروی تو بسی آهوان ز تو بین امان، به خدنگ غم ز زمان زمان، چه شکارها که زپا کنی، ز تو نام و که نگهی نشد، که حالا که بی گناهی نشد، همه حیرتم که گهی نشد، که ز یک نشانه خطا کنی، چو وفا نمی کنی سلام، به من جفا ز چه گشت کم، به من جفا ز چه گشت کم، چه بناستین ز تو کز ستم، نوفا کنی نجفا کنی، چه بناستین ز تو کز ستم، نوفا کنی نجفا کنی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به افاق بلند است، یک پنجره باز به افاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لنزه پرواز به افاق بلند است،
زمزم
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام. بسیار خرسندیم که باز هم توفیق همراهی شما را داریم. در این برنامه سوالهای شرعی شما را پخش می‌کنیم و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقریر را هم می‌شنوید. شماره تلفن‌های برنامه را به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک رادیو معارف 30553 است. اگر میخواید از طریق فضای مجازی برای ما سوال بفرستید، @ زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید. شنونده این نوشته: من در دانشگاه فرهنگیان مشغول تحصیل هستم و دولت هر ماه مبلغی رو به عنوان کمک هزینه تحصیلی برای دانشجو معلم ها واریز میکنه. سوالم اینه که آیا به این پول خمس تعلق میگیره یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده و بیان فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به این سوال.
به نظر مبارک حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاته، هزینه تحصیلی یعنی کمک هزینه تحصیلی خمس نداره. اما اگر شخص به گونه ایست که تعهد خدمت داره و از همین الان دارن بهش حقوق میدن، یا بورسیه است و الان بهش حقوق میدن، به عنوان حقوق داده میشه، بله اگر چیزی از خرج سال اضافه بیاد خمس داره. اما اگر صرفا یک کمک هزینه ایست برای محصل، این خمس نداره ولو خرج نشود و باقی بماند یا اضافه بیاد.
الله الله.
شنونده عزیزی در سوالشون نوشتن: من به هنگام اقامه نماز به جای قرائت سوره توحید سوره کوثر را قرائت کردم، آیا نماز من به این صورت درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و بیان فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ به این سوال.
طبق سؤال مطرح شده نماز شما درسته و مشکلی نداره. نماز شما صحیحه و خوندن یک سوره بعد از سوره حمد، یک سوره کامل، نماز ما درسته. اما در مسئله 1018 می‌فرماد که مستحب است در تمام نمازها در رکعت اول سوره انا انزلنا بخوانیم، در رکعت دوم سوره قل هو الله احد را بخوانیم. مکروه است که انسان در تمام نمازهای یک شبانه روز سوره توحید را نخواند. پس خواندن سوره طبق سؤالی که مطرح کردید در نماز شما نماز درسته، ولی فراموش نکنید که سوره توحید را در نماز شبان روزه ترک نکنید و سوره توحید را بخوانید. انشالله موفق باشید.
میدخشیم من همه سوالا رو خوب نمیدم، میخواستم این رو سوال کنم، کسی هم کمک من نمی کنه. آنهایی را که حکم میدم از رساله خوب سر در میارم، از هر جایی که از زمان احکام سر در میارم اونا را عمل کنم، برای من کافی نه، چون کسی کمک ندارم، هیچ کسی کمک نمی کنه واسه من. با تشکر.
حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد و توضیحات مربوط به پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
شما رساله توزیع المسائل حضرت آیت الله العظام مکارم شیرازی مد ظل العالی رو که به زبان ساده ای نوشته شده و سلیس و روانه و در آخرش کلماتی که نیاز به توضیح داره توضیح داده شده رو مورد مطالعه قرار بدین و طبق اون عمل کنید، انشالله اشکالی نداره. و در هر موردی که براتون ابهام داشت و نیاز به توضیح بیشتری داشتید با شماره تلفن 0-25-37-10-20 دفتر حضرت آقا در قم تماس بگیرید تا انشالله براتون توضیح بدن و اشکالات و ابهامات شما رو برطرف کنن. به علاوه از طریق همین برنامه زمزم احکام میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر به مسافرت برویم نماز نافله شکسته است یا به چه صورتیش، یا اصلا خوانده می شود یا خوانده نمی شود، اگر وقت کافی هم داشته باشیم.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
نافله های ظهر و عصر در سفر مشروع نیست، اما بقیه رو حساب این که اصلش هم کسر نمیشه نافله رو میتونن بخونن، اما شکسته نیست. اصولا نوافل دو رکعتی هستن، نه مثل نماز واجب است که در مغرب سه رکعت است و در عشا و ظهر و عصر چهار رکعت.
طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی، آیا نمازگزار مجاز است قرائت نماز ظهر و عصر را با صدای بلند بخواند؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
حمد و سوره تو رکعت اول و دوم در نماز اخفاتیه، یعنی نماز ظهر و عصر، باید آهسته خونده بشه، چه مرد باشد چه زن باشد. رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه، اونها هم باید آهسته خونده بشه. بنابراین اگر مقصود از قرائت رکعت اول و دومه یا تسبیحات رکعت سوم و چهارم، اینها باید آهسته خونده بشه. اگر منظور از کار رکوع و سجود و تشهد و این هاست، اینا میتونه بلند خونده بشه، میتونه آهسته خونده بشه. اگر کسی عمدن نمازش اونجا که باید آهسته بخونه بلند بخونه، نمازش باطله. ولی اگر روی جهل بوده یا فراموشی و غفلت بوده، نمازش صحیح.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
وقت نماز ظهر و عصر برای قضا نشدن تا غروب آفتاب است یا تا شنیده شدن اذان مغرب؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی بیان میکنند.
نماز عصر فرق میکنه با نماز ظهر. نماز عصر 4 رکعت مونده به غروب آفتاب، نه مغرب، غروب آفتاب، یعنی ناپدید شدن طبیعی و متعارف قرص خورشید. اگر غروب کند 4 رکعت مونده به این غروب آفتاب، اینجا نماز اداست. اگر یک رکعت هم مونده باشه به غروب آفتاب، یک رکعت وقت داریم برای نماز عصر، اینجا باز هم نمازمون اداست. یعنی میدونیم یک رکعتش داخل وقته و 3 رکعت دیگه بعد از غروب آفتاب خواهد بود، باز هم اینجا نیت نماز در واقع عصر ادایی میکنیم. نماز ظهر چطور؟ نماز ظهر باید 5 رکعت مونده به غروب آفتاب که 4 رکعت نماز ظهر بتونی نیت کنی اداءً، بلا فاصله نماز عصر رو 1 رکعتش داخل وقت بخونیم، اون موقع بازم هر دو نماز داخل وقت قرار خواهند گرفت. پس ملاک غروب آفتاب است.
شنونده نوشته ما با هر طوری که میخواییم به مسافرت بریم تو ماشین از موسیقی استفاده میکنن و خانمهای بیهجاب به رقص و شادی میپردازن. تکلیف ما چیه در این باره که نمیتونیم به این سفرها بریم؟ اگر واقعا انجام این سفر از نظر شرعی گناه داره، ما نباید در چنین سفری حضور پیدا کنیم؟ لطفا در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در پاسخ گفتن:
اولا متاسفانه در بعضی از تورها چنین چیزایی دیده میشه و مسئولین باید نسبت به این مسئله چاره بیندیشن و برخورد بکنن و فضا رو مناسب همه بکنن. و ثانیاً در صورتی که ضرورتی بر چنین سفرهایی وجود نداره و فقط از همین طریق امکان سفر براتون وجود داره، لازم آنو ترک کنید تا آلوده گناهان مختلفی که ذکر کردین نشید. اما اگر واقعاً ضرورت مهمی بر انجام چنین سفرهایی وجود داره و راه دیگری بر رفتن به این نوع سفرها جز از طریق تورهای مذکور نیست، میتونید اقدام کنید، ولی اولاً لازمه با زبان خوش توأم با ادب و احترام نهی از منکر کنید و ثانیاً عمدن به صحنه‌های گناه آلود نگاه نکنید و موزیکای حرام رو گوش نکنید و در مواردی که امکان جدا شدن از جمع آلوده به گناه وجود داره ازشون فاصله بگیرید و ثالثاً در مورد مقدار سفر به مقدار ضرورت قناعت کنید.
شنونده‌ای نوشته من به کسی قولی دادم و نیت من هم از این کار خیر بوده، ولی الان متاسفانه قادر به انجام آن قولی که دادم نیستم. چه کار کنم تا از نظر شرعی دچار مسئولیتی در این خصوص نباشم؟ آیا با توجه به اینکه چنین وضعیتی دارم و نمیتوانم به قولم عمل کنم مرتکب گناه شدم؟ این مسئله را به صورت مستقیم هم نمیتوانم به طرفی که به ایشان قول دادم بگویم. لطفاً در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی کنید که چه وظیفه‌ای دارم. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
اگر قادر به انجام آن نیستی تکلیفی ندارید، ولی او رو امیدوار نکنید. بالاخره چون یک وعده میدید و وعده مؤمن یک تکلیفی برای انسان ایجاد میکنه، بنابراین شما نه قول بدید و نه اینکه الان شما مشکل دارید. در نتیجه اگر توان عمل به این ندارید، وظیفه‌ای ندارید.
دوستان گرامی، باز هم توفیقی نصیب ما شد تا در این برنامه با شما مخاطبان ارجمند برنامه زمزم احکام همراه باشیم. انشاءالله که پاسخ سوالتون رو دریافت کرده باشید. شماره تلفن‌های ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک ما 30553 و نشانی فضای مجازی ما برای ارسال سوال‌های شرعیتون @زمزمه احکام. خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. خدا نگهدارتون.
از حسن خلق رتبه امت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
چون وانه می کنی گره خود گره مشو،
چون وانه می کنی گره خود گره مشو،
چون وانه می کنی گره خود گره مشو. ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست.
ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست.
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش،
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش.
سنگ نشان براه نمایی چو جاده نیست،
سنگ نشان براه نمایی
چجاده نیست صائب در آن سری که